حمایت از رسانه های معاند.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدای مهربان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم تا یک ساعت پیش رو رو در خدمت شما گرامیان باشم. در ابتدای امر، روز پنجم صفر و شهادت حضرت رقیه را خدمت تک شما شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. در قسمت‌های قبل با سرفصل‌هایی همچون تبارشناسی جریان‌های رسانه‌ای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران، بررسی ماهیت فکری و رویکردهای رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی و رسانه‌های معاند و حمایت دولت‌های متخاصم در خدمت شما خوبان بودیم. امروز هم در یکی دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما هستیم با تبیین و بررسی نقش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در حمایت از رسانه‌های معاند. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ما رو پیگیر بشید. همچنین شما خوبان میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم در خدمت دو مهمان عزیز و گرامی در حوزه ارتباطات و رسانه هستیم، جناب آقای دکتر مهدی امینیان، دکترای علوم سیاسی، کارشناس مسائل ایران و رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محسن فینیزاده بیگولی، دکترای علوم ارتباطات، مدیر مرکز پژوهشی بتا و پژوهشگر حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و خوشحالم که فامیلی من کامل خوندید دیگه تا آخر.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
دعوت میکنم شما شنونده های عزیز تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
در عرصه نبردهای بین المللی، پیوند ابعاد و ابزارهای مختلف رزم با همدیگر غیر قابل اغماز است. در این میان ارتباط میان سرویس‌های اطلاعاتی و امپراتوری رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. از یک طرف رسانه‌های بیگانه در جایگاه ابزار جمع‌آوری اطلاعات و انتشار استراتژی دشمن در قالب اخبار، شایعات و دروغ به افکارسازی اقدام می‌کنند و از طرف دیگر این سازمانی‌های اطلاعاتی امنیتی نیز با رصد جامعه و اخبار، نظارت و همکاری محکمی با رویکردهای خبرپراکنی خواهند داشت. به همین دلیل است که در سالهای اخیر جاسوسان بسیاری در جمهوری اسلامی ایران که ذیل شغل خبرنگاری فعالیت می‌کردند دستگیر و مجازات شدند. با این حال رابطه اطلاعات و رسانه موضوعی بنیادی است و در جهان امروز نمیتوان بین این دو خط‌کشی نمود. بنابراین نقش پشت پرده نهادهای امنیتی دشمن در تأسیس و خط‌دهی شبکه‌های رسانه‌ای معاند، اعم از رسانه‌های تلویزیونی، رادیویی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موضوعی غیر قابل ابهام و تکذیب است که همواره در تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی، آشوب‌سازی، بحران آفرینی و تضعیف کشورند. در برنامه امروز امواج شبهه به موضوع تبیین و بررسی نقش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در حمایت از رسانه‌های بیگانه می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، امروزه بسیاری از نهادهای اطلاعاتی ترجیح میدن در فضای مبهم و ناشناخته به فعالیت‌های مد نظر خودشون بپردازن و استفاده از ابزارهای اشاعه قدرت نرم برای رسیدن به اهداف مد نظرشون یکی از بهترین و شایع‌ترین شیوه‌هایی است که در جنگ‌های اطلاعاتی امنیتی و همچنین ارتقای قدرت نرم دولت‌های مطبوع خودشون به کار می‌گیرن. موضوعی که باعث شد ما امروز برنامه امواج شبهه را ذیل این عنوان مطرح بکنیم. برای شروع بحث از دکتر امینیان خواهش می‌کنیم که مقدمتاً یک مبحثی رو در ارتباط با رابطه بین نهادهای اطلاعاتی و رسانه‌های معاند شروع بکنید، مبحث رو تا با در خدمت شما باشیم.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، در باب ارتباط سرویس‌های بیگانه و رسانه‌های معاند، خب طبیعتاً این همکاری وقتی دامنه‌دار میشه مشخصه که یک رابطه برد برده.
بله،
یعنی حمایت دو جانبه ای اینها از هم دیگه دارند. اون سرویس اطلاعاتی مزیت نسبی که داره رو در اختیار رسانه ها قرار میده و رسانه ها هم به همین صورت مزیت نسبی که دارن، ارتباطی که با مخاطبین دارن رو در اختیار سرویس ها قرار میده. اما اگر دقیق تر نگاه بکنیم، در واقع رابطه برد برد برده، چون یک ضلع سومی هم وجود داره.
بله،
اون ضلع سوم مجتمع نظامی صنعتیه، مجتمعی که در آمریکا مرکزیتش قرار داره و حالا شاخه هاش در سایر دول متحدش وجود داره، تحت عنوان اتحادیه های امنیتی حتی علنی هستش. خب این رابطه برد 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 منجر به این میشه که در طی سالها بتونن از حمایت همدیگه به خوبی بهره مند بشن و تجربه هم نشون داده که در موارد زیادی هم متاسفانه موفق بودن.
سپاسگزارم. پس شما این رابطه رو یک رابطه برد برد میدونید بین رسانه و در واقع دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی که وجود دارن.
رسانه‌های معاند.
رسانه‌های معاند. جناب آقای فینی زاده، نظر شما در این ارتباط چیه؟ در ارتباط با رابطه ای که ممکنه در این دو وجود داشته باشه؟
بعد چند تا نکته رو تو ذهنمون نگه داریم. یکی این که اصلا کارکرد رسانه تو جامعه چیه؟
بله.
به نوعی میتونیم بگیم که رسانه بازگو کننده است به مردم. اگر کشوری بخواد رو کشور دیگه اثر بذاره، توی روش‌های قدیمی که حالا گذشته استفاده میشد، میومدیم واسطه میشدیم رو اثرگذاری‌هایی که مستقیم داره اتفاق میافت. اما اگه شما بتونید اون معنای فکری رسانه رو تغییر بدید و اون رسانه‌هایی که دارن به صورت مستقیم تغذیه میشن نگاه جامعه رو تغییر بدن، این طبقات هم اتفاق میفته. جدا از صحبت های دکتر که تعامل مستقیم رو داشتن اشاره میکردن، من به نظرم میرسه بحث سازمان های اطلاعاتی و رسانه نوع دیگری از نگاه هم به وجود میاره. یعنی شما هم دارید اون رسانه رو بزرگ میکنید، رسانه بزرگی به اسم بی بی سی رو راه اندازی میکنید که خیلی از آدم هایی که تو حوزه خبر هستن به عنوان یک الگو نگاهش کنن، و بعد وقتی تونستید اینو الگو کنید، هم میتونید رو ذهن مردم اثر بذارید، هم رو ذهن خبرنگارها، هم تو ذهن کسایی که تو اصحاب رسانه هستن. یعنی اون تو در توی پیچیده رسانه‌ای رو اگه بتونن دسترسی پیدا کنن و اون رسانه‌ها بتونن ارتباط پیدا کنن با جامعه و ذریب نفوذ داشته باشن، میتونن یه اثرگذاری عمیق تو جامعه داشته باشن رو اهدافی که بار خودشون تعریف کنن. یه بعد دومی هم داره که تو این حالت اینجوریه که یعنی یک نگاهی از سازمان‌های جاسوسی از طریق رسانه به افکار عمومی داره منتقل میشه و اگه خطی بشه فوق‌العاده خطرناکه، یعنی اون اهدافی که نسبت به یک کشور یک مجموعه معاند داره محقق بشه. یه بعد دومی هم هست عرض می‌کنم، حالا تو بخش بعدی ادامه بدم. نگاه دوم اینه که ما بتونیم هنجارهای جامعه رو تو بعد رسانه‌ای با استفاده از سازمان‌ها تغییر بدیم. این تعبیری یعنی چی؟ یعنی من یه کاری کنم، هر خبرنگاری که قلم دستشه داره مینویسه، حاضر باشه با هر قیمتی توی رسانه‌ای به اسم بی بی سی یا وی او ای یا رسانه‌های بزرگ بنویسه، به خاطر اینکه اینا رسانه‌های بزرگی هستن. اگه من بتونم این کارو کنم، اون منظومه فکری خبری رسانه‌ای جامعه رو تغییر دادم و هر چی بخوام میتونم توش جایگذاری کنم. اون وقت این دیگه خیلی عمیق‌تر از اینه که یک برنامه‌ای داره پخش میشه و اون برنامه به ساختار کشور صدمه میزنه. اینجوری من دارم به منظومه فکری جریان رسانه‌ای کشور صدمه میزنم. حتما باید بیشتر بازش کنم و بیشتر صحبت کنم.
حالا آقای دکتر، یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا اول رسانه معاندی شکل میگیره، یعنی رسانه‌ای شکل میگیره، بعد دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های اطلاعاتی روی اون سوار میشن و اون حمایت ها و جریان های فکری یا حتی جریان های مالی رو به راه میندازن، یا نه ممکنه در یک قسم دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی خود دستگاه و سرویس اطلاعاتی بیاد نسبت به این قضیه اقدام بکنه و خودش بیاد رسانه ای رو راه اندازی بکنه و نمونه ای رو در واقع اهدافش رو پیش ببره.
قطعا رسانه هایی که لیدرن، رسانه های اصلی رو سرویس ها خودشون رو اندازه میکنن.
مثل کدوم ها؟
همین رسانه که ما میشنویم دیگه. ما وقتی در مورد بی بی سی صحبت میکنیم میدونیم منبع مالیش کجاست و اصلا نمیخوادم پنهان کنه، یعنی خیلی رسمی میگه من وابستم و یا وی او ای. اما شما وقتی یه پله میایید پایین تر، چون اینو پله های پایین تر رسانه های دنبال کننده، یعنی یه خطی رو بی بی سی میده اینا دنبال میکنن، اینا غالبا حمایت میشن. ما تو مجموعه خودمون و هر جا در مورد ارتباطات صحبت میکنم و میخوام بدونم یه نفر چقدر از ارتباطات میدونه، میگم سه تا رسانه بیطرف نام ببر. وقتی نام میبره من نگاش میکنم، چون غالبا رسانه ها برای تامین مالیشون احتیاج دارن که به یه جایی وابسته باشن، یا بالاخره به بودجه کشور یا به یه جای دیگه وابسته باشن، بخاطر تامین هزینه. همین صدا و سیما میگیم خب بالاخره بودجه دولتی داره استفاده میکنه، فلان رسانه وابسته به فلان وزارتخونه است. یه رسانه عریض و طویلی که لحظه‌ای داره کارهاشو جلو میبره نیاز به منابع مالی داره. اصلا شما امکان شکل گیری رسانه رو بدون پول ندارید. یعنی ما حتی رسانه هایی که به قولی شبکه تلویزیونی هم ندارن، وقتی میخوان فعالیت کنن یه سایت خبری هست، همینجوری که مثلا گاهی وقتی میشنن فلان روزنامه فلان سایت بسته شد به خاطر منابع مالی، بالاخره جای بعد تامینشن. اما اصولا اینجوریه که رسانه های اصلی که میتونیم نام ببریم، چند تا هست مستقیم ارتباط داره و بی بی سی و وی او ای و تا یه حدی من و تو ایران اینترنشنال که دیگه
بله.
خیلی هم اینا ابایی ندارن از این که بگن اون شماره کارتی که براشون کارت به کارت میکنه کجاست.
بله.
اینا مستقیمه و راحت دریافتی دارن. اون ساختار رسانه معانه داری بخوایم طراحی کنیم، بقیه رسانه ها دنبال اینان. یعنی اگر ما داریم در مورد بی بی سی صحبت میکنیم، یه موج خبرنگار بی بی سی داریم تو فضای توییتر، حالا تو حوزه تخصصی ما که سوشال نتورک و بیگ دیتا هست، که اینا دنبال بی بی سی میدوئن. یعنی ما اگر یه دونه اکانت بی بی سی داریم تو توییتر که داره یه موجی رو میره، شاید 50 تا اکانت دنبال بی بی سی هم داریم که شاید این اکانت ها مستقیم ارتباطی ندارن، ولی دیگه تو اون ساختار رسانه ها یاد گرفتن که بی بی سی هر چیزات این دنبالش بودن و اون مسیره رو طی کنن. میتونیم بگیم دو پله است. پله اول ارتباط مستقیم وجود داره، ولی تو پله دوم غالبا ارتباط وابسته است. یعنی اگه داری شماره کارتی هم میریزه، شماره کارت خودمون مجموعه نیست، یه خورده اینورتر از طریق رسانه های جانبی داره این کار انجام میشه.
متشکرم جناب دکتر امینیان. اگر بخوایم از زاویه سرویس های اطلاعاتی نگاه بکنیم، آقای دکتر فینیزاده رسانه هایی رو مطرح کردن به عنوان رسانه های در واقع لیدر که اینها وابستن به یه سری سرویس های اطلاعاتی. اگه ما بخوایم شفافتر این سرویس ها رو معرفی بکنیم، عموما کدوم سرویس ها تمرکز بیشتری رو رسانه های معاند علیه ایران دارن؟
اگر جنگ تمدنی حاضر در دنیا رو بتونیم تصور بکنیم،
بله،
طبیعتا اون سرویس های بیگانه ای که در روبروی جریان تمدن سازی ما قرار دارن، بیشترین نفع رو در حمایت از این رسانه‌های معاند پیدا می‌کنن. و شما می‌دونید اگر نفعی نداشته باشند، عاشق این رسانه‌ها که نیستن بیان حمایت بکنن.
بله.
نفعی دارن و اون نفعشون چیه؟ همون تأخیری که در تمدن سازی ما ایجاد می‌کنن.
بله.
اگه بخوایم جریان‌های فکری و سیاسی معاصر ایران رو دسته‌بندی بکنیم، میدونید جریان اسلام انقلابی یا اسلام نابی که امام خمینی پرچمدارش در عصر حاضر ما هست و خب از سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شد و تا به حال هم به شکوفایی بیشتری رسیده، این جریان هست که داعیه تمدن سازی داره.
بله.
جریان هایی که متحجر هستند داعیه تمدن سازی ندارن، حرفشون اینه که ما میخوایم این کشور رو، این قسمت از کره زمین رو برگردونیم مثلا به احکام 1400 با همون ذهنیت خودمون، چیزی بله. که همون ذهنیت ساده خودش.
بله.
یا جریان‌های سکولار طبیعتا اگر بحثی از تمدن سازی میکنن، منظورشون این هستش که ما میخوایم این قسمت از کره زمین رو به گونه ای پیشرفت بدیم که بشود بخشی از منظومه تمدن غربی. اینها هم باز دایره تمدن سازی مستقل ندارن.
بله.
اما جریان اسلام انقلابی یا اسلام نابی که امام خمینی مطرح میکنه، طبیعتاً رقبایی رو در جهان هوشیار کرده، میدونن که اگر تمدن اسلامی مجدد از این بخش از کره زمین سر بر بیاره، با توجه به ارتباطاتی که الان در کره زمین هست و خیلی متفاوته با قرون گذشته، میتونه تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سایر قسمت‌های در سایر کشورها ایجاد بکنه. در نتیجه رقبای تمدنی ما کاملا مشخصن، کسایی که الان تمدن دستشونه.
کیا اشاره بفرمایید؟
تو سوال قبلیتون هم من پاسخ دادم، مرکزیت این سرویس ها در آمریکا قرار داره با توجه به بودجه و ساختارهای عریض و طویلی که تشکیل شده حداقل از 60-70 سال پیش، یعنی بعد از جنگ جهانی. اونجا داعیه دار و در واقع سردمدار این تشکیلات هست و بقیه دارن با همراهی و همکاری او این کار انجام میدن. اگر سرویس اطلاعاتی انگلیس از قرون گذشته اطلاعات خیلی خوبی نسبت به جهان اسلام پیدا کرده، او میاد در این هندسه نقشش رو بازی میکنه، میاد اطلاعاتش رو در اینجا به کار میگیره. بنابراین اصل تشکیلات در آمریکا هست، منتها متحدان آمریکا در جهان، اون جاهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج به این هندسه پیوستند و جایی رو در او اشغال کردن برای خودشون، بخششون در شرق آسیا هستند، برخی در اروپا هستند مثل انگلیس که نام بردم، اینها هم نقشی رو در این بازی دارن ایفا میکنن.
سپاسگزارم. پس حضرت علی معتقدید که سرویس های اطلاعاتی که در مقابل تمدنی ایران، نقش تمدن سازی ایران یا جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرن، اونها همون سرویس هایی هستن که رو رسانه های معاند ما دارن کار میکنن و در واقع حمایت میکنن. این حمایت ها هم میتونه فکری باشه، هم میتونه مالی باشه.
بله، چون بازی اصلی اینه، بازی اصلی یک دعوای تمدنیه، اینکه تمدن دنیا الان دست ماست. بله. و اگر کسی دایی تمدن سازی جدید داره، طبیعتا اینها تلاش میکنند اون پایه های قدرتش رو خدشه‌دار بکنند. و چه ابزاری بهتر از رسانه؟ شما میدونید رسانه بخشش رو هم آقای دکتر اشاره کردن، با هزینه پایین برد بسیار زیادی داره.
بله.
ضمن این که منطقه ما و حتی کشور ما متاسفانه از نظر سواد رسانه این نقطه ضعف داره. حالا از نظر سواد سیاسی گاهی اوقات به کنایه میگن که مثلا تاکسی رونای ما از استراتژیستای آمریکا بیشتر میدونن، که من اون رو هم بهش در واقع ایراد دارم، چون به نسبه نگاه بکنیم بحث دیگه ایه. مثلا الان بحث سواد رسانه‌ای قطعا منطقه ما از این نظر و کشور ما دچار ضعف در سواد رسانه‌ای هست، بنابراین تاثیرگذاری قابل ملاحظه‌ای هم میتونن داشته باشن. و اگر یک پارامتری دیگر رو اضافه بکنم، اون وقت این تاثیرگذاری در نگاه ما چند برابر میشه. و اون همین هستش که با توجه به پشتیبانی مالی که این رسانه ها دارند، از کیفیت خیلی خوبی هم برخوردارن.
بله.
یعنی ما رسانه های داخلی داریم که دارن با اون رسانه ها مقابله میکنن، منتها کیفیت کار اونها خیلی متفاوته. و خب مدیوم های جدید مثل تلویزیون که چند بعدیه، صوت، تصویره و میتونه از قفلت مخاطب استفاده بکنه و در ناخودآگاه او هم اثر بگذاره، حالا با این تفاوت کیفیت در برابر مخاطبی که سواد رسانه‌ای نداره، ابزار بسیار قابل ملاحظه‌ایه.
متشکرم. جناب دکتر فینی‌زاده، خب ما اومدیم گفتیم که سرویس های اطلاعاتی و رسانه های معاند به واسطه همپوشانی هایی که برای هم دارن، اینها با هم ارتباط تنگاتنگ دارن و با هم رابطه دارن. حالا اگر بخوایم یه سری مثال های و مصداق های عینی بزنیم که نشون دهنده این در واقع هماهنگی و همکاری است که با هم دارن توی کف جامعه ما که اتفاق افتاده، که ملموستر باشه، یعنی برای شنونده ما ملموستر باشه این همکاری، وقتی که داریم میگیم که سرویس اطلاعاتی مثلا انگلستان، سرویس اطلاعاتی مثلا رژیم صهیونیستی از رسانه به عنوان یک ابزار برای جنگ اطلاعاتی دارن استفاده میکنن و پیشبرد اهدافشون، چطوری میتونیم این ملموسیت رو نشون بدیم؟ با چه مصداقهایی؟
من یه تا مقدمه بگم، یکیش به فرمایش های دکتره، یکی این که بعد سوال شما رو جواب بدم. یکی این که نه، غرب نسبت به ایران، هر دوتا قدرتی در مقابل هم سعی میکنن به افکار مردم کشور مقابلشون اثر بذارن. این تعاملات قدرت، یعنی شما دو تا کشور پاکستان و تاجیکستان هم کنار هم قرار میگیرن، وقتی میخوان رو هم اثر بذارن، سعی میکنن رسانه هاشون اثر گذار باشن. و وقتی بی بی سی رو طراحی میکنن، وی آی و طراحی میکنن، یه ترکیب چند بعدی به وجود میارن. و طبیعتاً اگر ما هم توان رسانه‌ای داشته باشیم، سعی میکنیم روی مردم کشور مقابلمون اثر بذاریم. حالا به قولی ما الان فضای گلدرشتری داریم، به هر حال حجم‌ها خیلی بیشتر میشه.
بله.
و هیچ وقت هم حل نمیشه دیگه، چون پایه و اساس خیلی با هم تفاوت داره. و این سیاست رسانه‌ای که سیستم میتونیم بگیم امریکا انگلیسی دارن، برای تمام کشورهای مخالفشون و هر کشوری که بخوان توش اثر بذارن هست و خواهد بود. این قاعده است و کاملا منطقی به نظر میرسه. وقتی میخوای توی کشوری منافعتو تامین کنی، باید به رسانه هاشون اثر بزنی. نکته دوم اینه که این رسانه ها، ما وقتی به چند تا رسانه اشاره میکنیم، شاید اون حق مطلب ادا نمیکنیم. ما سیستم رسانه ای داریم.
هنه.
یعنی ما صرفا یه بی بی سی نداریم، یه بی بی سی تلویزیون داریم، کلی رسانه ها، بهتره بگیم شبکه اجتماعی مکمل داریم، و کلی رسانه ها که ناخودآگاه تو اون میدونه قرار میگیرن،
حتی ممکنه داخلی هم باشه.
بله بله بله، حتما همینطوری. من گاهی وقتی میبینم که مثلا یه چیزی رو تو بی بی سی شروع میکنن، میاد تو شبکه اجتماعی، یکی از منابع داخلی خودمون که گاهن داره بودجه کشور رو استفاده میکنه، هم خط رو ادامه میده. این علتش اینه که اون سیستم رسانه‌ایه، برای همین رسانه داخلی، برای همین اکانت شبکه اجتماعی جا باز کرده، تعریف کرده، ما گاهی وقتی بعضی از اصولمون رو نمیتونیم به مردم بگیم، ولی میبینیم یه چیزی که اصلا خیلی عجیبه. حالا گفتید مثال، مثلا یه آدمی که خلافکار بوده اعدام شده، بعد یه سیستمی را میفته، بعد یه دوباره جواب بدن. خب تو کل دنیا آدم خلافکاری که همچین کاری کرده هم اتفاق براش میفته، اصلا نباید همچین چیزی باشه، همچین حجمی باشه. ما کسی که اون سیستم آگانیسن تعجب میکنم، میگه حتما خب یه موضوعی هست که اتفاق افتاده، غافل از این که بالاخره سیستمه یه سیستم گسترده ایه. اگه یه بی بی سی هست، یه شبکه تلویزیونی هست، ما چهار تا موجش رو میبینیم، این تیه این تونسته بزنه یه جایی رو، یه کفی رو ایجاد کنه، و این شبکه هر بعد کامل ببینیم.
بله.
اگر یه اعتراضی انجام میشه که ما اعتراض مثلا به سوخت، تو بعضی از این کشورها که سیستم اطلاعاتیشون مد نظر ما هست، یه اتفاقی خیلی زیادیه، اعتراض به قیمت سوخت. حالا ما سوختمون ثابت و اون سوختشون به دلار بالاتر هم هست، ولی چرا ما اینجا باید با بحران رو بروشیم؟ کل شبکه‌مون درگیر شه، باید بگیم چی شده و چی نشده؟ به خاطر اینکه این موضوع از اون تلویزیونه شروع شده، توی شبکه‌ای قرار گرفته، تو اون مسیر شبکه‌ای رسیده به همین شبکه‌های اجتماعی که ما گاهی وقتی ازش غافلیم، یعنی بی بی سی رو مخالف میدونیم، ایران اینترنشنال رو مخالف میدونیم، ولی قدرت شبکه اجتماعی اینا رو گاهی وقتی فراموش میکنیم، و بعد یه عده ناخودآگاه تو میدون اینا قرار گرفتن، اینو جلو بردن، بعد تونستن اینو مثلا از یه فضایی برسونن به پستای مثلا اینستاگرامی مردم ما. این شبکه خطرناکه. وگرنه ما وقتی رجوع میکنیم مثلا به سال مثلا 70 و چند که این شبکه ها بودن و بعدشون نبودن، بعدشون بوده، حتی تو سال 80 دهه 80 میبینیم مثلا انقدرم فضایی نداشتن، انقدرم از سرگذاری شبکه تلویزیونی بوده. بی بی سی که خب قدمتش طولانیه دیگه، بی بی سی فارسی هم بالاخره دیروز که به وجود نیومده، چند سال داره کار میکنه، من تو چند سال داره کار میکنه. اینا از زمانی جدیتر شدن و ما بهشون احساس خطر کردیم و دیدیم تو رویدادهای اجتماعی و دارن اثر میذارن، که تونستن شبکه رسانه‌ایشون رو کامل کنن، از حالت یک تلویزیون به قولی تکگویی رسیدن، حالا من دنبال فارسی کردن لغتام هستم، از تکگویی تلویزیونی رسوندنش به یه جایی که بتونن با استفاده از کاربرای شبکه اجتماعی پروموت تقویتش کنن، و بعد حالا بالاخره وقتی این همه صدا پیچید یاده و داخل مردم هم اون صدا رو دنبال کنن. پس ما با شبکه رسانه‌ای مواجه هستیم که هم تو فضای برودکستا کار میکنه، هم تو برودبندا کار میکنه، هم توی رسانه‌های تکگو و به قولی یک سویه کار میکنن، تو رسانه هایی که ارتباطات دو سویه دارن و عمق بیشتری دارن، و این ثمره میشه یه شبکه‌ای به وجود میاد که حالا این چند تا اتفاقی که هست میتونیم بیشتر هم سن.
در واقع در قالب همین تعریفی که حضرت عالی ارائه میدید، که ما با رویدادها و رویکردهای مثل شهروند خبرنگار مواجه میشیم، که اصلا خود اینها نقش خبرنگار شبکه‌های معاند رو بازی میکنن، دانسته یا نادانسته، که اکثران هم شاید در خیلی از طیفا به شکل ناخودآگاه و نادانسته، یعنی از اطلاعات پایین میبینیم که نقش دقیقا همون خبرنگار این شبکه ها رو دارن بازی میکنن تو این طیف قرار.
بله، مثلا ما الان خودمون الان بخواد صدا و سیما به تمام این مراکز واکسیناسیونی که داره انجام میشه خبرنگار بفرسته، خب امکانشو نداره دیگه، خیلی بخواد کمک کنه و لطف کنه 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا، ولی وقتی تونستن شهروند خبرنگار کامل به وجود بیارن و تو اون زمانی که داشتن به وجود می آوردن صدا و سیما رو بکنن بد بوی، اینا رو بکنن گود بوی،
بله،
و هنجارش کنن برای یه سری آدم ها، و اون کسی که داره ضبط میکنه بدون یا ندونه احساس نکرد نباید این کارو بکنه، میتونیم بگیم یکی از اون ارزش ها که سیستم اصلی فضای اطلاعاتی دوست داره جا بندازه رو تونسته یادی جا بندازه. یعنی اینکه من موبایلمو ور دارم و شروع کنم تولید محتوایی کنم که اون رسانه‌ای که وابسته است اگه بخواد این کارو بکنه اصلا امکانشو نداره. یعنی من و تو که نمیتونه تو ایران خبرنگار داشته باشه، ایران اینترنشنال که نمیتونه خبرنگار داشته باشه.
بله.
به همین راحتی، یعنی هم تو خزینه‌هاش داره صرف جویی می‌کنه با هنجاری وجود. در صورتی که ما بخوایم الان به صدا و سیما بگیم کار کنه، باید یه خبرنگار اعزام کنه بره اونجا، آیا بتونه تصویر نابی ضبط کنه یا نه اصلا توی شعبه دیگه اتفاق بیفته. و میتونیم بگیم یه جاهایی هنجار داره میشه، یعنی جدیه که مردم خیلی راحت دارن تولید محتوا میکنن به اصطلاح ارتباطاتی که صحیح فرمودید شهروند خبرنگار رو دارن نهادی نمیکنن، حالا با روش و شگردهایی که دارن، که این موضوع میتونه به بالاتر از شهروند خبرنگار هم برسه دیگه، شما دارید به هر حال محتوایی رو تولید میکنید و ارسال میکنید.
پاسخ سال دوم مستاقی اگر بخوایم بپردازیم از این همکاری های سرویس های اطلاعاتی،
من هم دو تا مثالی که تو گفتگوم کردم به نظرم خوب بود. یعنی ما یه آدمی رو داریم که تو کشور ما به جرم جاسوسی میگیرنش.
بله.
و خب این بالاخره جاسوسه، شکی هم نیست، اسمشون هم مشخصه. اما میبینی رسانه